برهای مثبت و به لحاظ روانی آرامش بودیم و امیدواریم که طی هفته‌های آینده وضعیت بورس و اقتصاد ما رشد و رونق بهتری داشته باشه. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از موفقیت باشه به امید خدا. از بخش رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم. دعوت میکنیم شنونده برنامه چالش باشید.
چالش، کاری از رادیو اقتصاد.
یکی از مشکلاتی که کشورهای کمتر توسعه یافته با اون همیشه دست و پنجه نرم می‌کردن و هنوزم نرم می‌کنن، توسعه ضعیف زیرساخت‌ها در صنایع که مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد می‌کنه. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدن که با بروز شدن صنایع می‌تونن خروجی بهتری بگیرن که تاکنون به اون نرسیدن. اینکه در کشور ما شرایط چگونه است موضوعیه که در برنامه چالش امروز به اون می‌پردازیم. این برنامه چالشی که از رادیو اقتصاد میشته. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره غفلت از توسعه فناوری ها در جهت حمایت از تولید صحبت میکنیم. ساماره پیام کوتاه ما 3036-37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی وطنی، مشاور محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و جناب مهندس مجید سروش، دبیر محترم کمیسیون ICT اتاق بازرگانی هستیم. تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر وطنی، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد عرض ادب و سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس سروش، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و آرزوی قبولی طاعات و عبادت در این ماه رمضان رو برای همگان دارم.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم ابتدای برنامه گزارشی رو بشنوید. حاوی خاطی است که در طول برنامه به موارد مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
اگر بخواهیم بدون موشکافی تخصصی و با زبانی ساده صنایع پیشرفته را تعریف کنیم، می توانیم از آن به عنوان صنعتی یاد کنیم که نقش علم از تجربه بیشتر است و البته سرعت تحول بالایی دارد. عمر یک تکنولوژی پیشرفته ممکن است تنها یک سال باشد، در صورتی که در تکنولوژی های سنتی متوسط عمر بیش از 10 سال است. ضمن این که نیروی انسانی که شاید بتوان گفت در صنایع سنتی تا حدودی مورد غفلت بوده، ارزشمند شده و تاس بالایی در ایجاد ارزش افزوده محصول نهایی دارد. امروزه و در کشورمان این سوال مطرح می شود که چرا با وجود محدودیت و تفعه بالا در ورود کالاهای خارجی، برخی محصولات خیلی باز هم توانایی رقابت با نمونه های خارجی را ندارند. حسین لید کننده:
استقبال مردم از کالاهای خارجی بیشتره. علتش هم اینه که خب جنس های خارجی قابلیتش بالاتره. بروزه.
بسیاری از کارخانجات داخلی پس از سپری کردن دوره طلایی کم کم از دوره گردونه رقابت ها حذف می شوند. محمودی، کارشناس اقتصاد صنعت:
شرکت های خارجی درصد زیادی از سودشون رو اختصاص میدن به تحقیق و توسعه، که این موضوع در شرکت های ایرانی بسیار کمرنگ هستش و شاید 1% هم این کار را انجام نمیدن.
آری، دانش بنیان نبودن صنایع داخلی علارغم تجهیزات بسیار نقطه مقفوله این روزهای صنعت کشوره. آنچه مسلم است، صنعت بدون علم راه به جایی نمیبرد. حرکت به سوی تولید علم و تکنولوژی های روز در کنار تولید محصول میتواند برای همیشه کشور را از ورود فناوری های خارجی بی نیاز کند. با ما همراه باشید.
آقای دکتر وطنی، به رسم پیشکسوتی و ادب از جناب علی آغاز بکنیم که پیر مجلس ما هستید. بحث بروز نشدن زیرساخت‌های فنی، ما صنایعمون در شرایط مطلوبش میگن آقا نسل 3 صنعته، دنیا رو نسل 4 صنعت داره میچرخه و با نسل 2 صنعت که نسل قدیمی است تولید گران است و هزینه تولید گران و ارزش افزوده خروجی از این صنعت نسل 2 یا قدیمی هزینه بسیار بالایی داره، ارزش افزوده خیلی پایینی داره. در این حال ما بیش از دو دهه است که کار بر روی اقتصاد دانش بنیان را آغاز کردیم. شاید اواسط دهه 80 بود بحث جنبش نرم افزاری تولید علم مطرح شد و به جایی رسید که الان ما صاحب بیش از 4000 5000 حالا بعضی‌ها گفته میشه تا 7000 شرکت دانش بنیان هستیم که اقتصاد رو به سمت دانشی شدن اون داره جلو میبره. اما به نظر میرسه با توجه به اینکه ارزش افزوده این حوزه بسیار بالاست، اون توجهی که باید باشه برای سرعت زیاد درش نیست. علت رو شما چی ارزیابی میکنید دکتر وطنی؟ اگر احیانا با عرض بنده موافقید، اگر نه که دلایل مخالفتتون رو بیارید.
بله، خب استثنا دارید که در سال 1389 قانون تأسیس شرکت‌های دانش بنیان به دولت ابلاغ شد و ما در اون سال بیست حدود 52 تا شرکت دانش بنیان بیشتر نداشتیم.
بله،
در واقع اصل اجرای قانون شرکت‌های دانش بنیان از سال 1392 شروع شده و در 6 سال گذشته به عبارتی از 52 شرکت دانش بنیان ما در حال حاضر بیش از 4400 شرکت دانش بنیان در کشورمون فعال داریم.
بله،
و توجه هم داشته باشید که این شرکت های دانش بنیان یه تعدادی در واقع تشخیص صلاحیت میشن، سالانه مجدد ارزیابی میشن، اونهایی که شاخص‌ها و معیارهای دانش بنیان ماندن را ندارن حذف میشن و بخش جدیدی از شرکت‌های دانش بنیان تأسیس میشن.
ملاک این ارزیابی چیه آقای دکتر وطنی؟
به هر حال اصلش این هستش که وقتی میگیم دانش بنیان از یک زیربنای علمی بسیار قوی توانمند برای ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در واقع خواهد بود.
بله،
و اینکه افرادی که در واقع در این شرکت‌ها فعال هستند بتوانند طرح‌هایی رو ارائه بدن که محصولات اونها بتونه بخشی از نیازهای کشور، منطقه و قابلیت صادرات با سایر کشورها رو داشته باشه. لذا اینطور نیست که ما فرض بفرمایید با یک بخشنامه بخوایم تعداد شرکت دانش بنیان افزایش بدیم. بایستی اول توانمند کنیم، بعد اینها اون قابلیت رو پیدا بکنن که بتونن شرایط دانش بنیان شدن رو کسب کنن. لذا تعداد نچندان زیادی در واقع از تعداد قابل توجهی از متقاضیان دانش بنیان شدن هستند که توانمندی رو پیدا میکنن، این قابلیت رو پیدا میکنن که دانش بنیان بشن. تازه خود اینها در سه دسته تقسیم بندی میشن: یکی شرکت های دانش بنیان نوپا، یکی شرکت های دانش بنیان تولیدی و سوم بالاترین مرحله شرکت های دانش بنیان صنعتی. و واقعیتش هم اینه که در حال حاضر هم بیشترین سهم شرکت‌های دانش بنیان رو شرکت‌های دانش بنیان نوپا دارن که نیاز به حمایت پشتیبانی دارن و یکی از کارهایی که در واقع دولت بر اساس اجرای در واقع همین قانون شرکت‌های دانش بنیان داره ارائه تسهیلاته که این تسهیلات خودش یکیش تسهیلات قانونی است که به عنوان مثال ما بیش از 110 خدمات و تسهیلات برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم کردیم که خیلی از این شرکت‌ها از این ظرفیت‌ها میتونن استفاده کنن. دوم تسهیلات مالی است که خوشبختانه این هم با تأسیس در واقع صندوق نوآوری و شکوفایی منابع مالی این هم پیش بینی شده.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر وطنی. حالا از نکاتی که فرمودید سوالات متعددی هم برمیخیزه. اینکه از آخرش که شروع کنیم، صندوق نوآوری شکوفایی از وقتی تأسیس شد 3 سال طول کشید که اساسنامه‌اش نوشته بشه. در واقع با پایان دولت دهم اساسنامه این صندوق نوشته شد و از 89 تا 92 معلوم نبود منابع مالی از کجا میاد در قالب این تسهیلات که فرمودید میدادن به شرکت‌های دانش‌بنیان. اما مهم اینه که ما ایده رو به فناوری تبدیل کنیم و فناوری رو تجاری سازی بکنیم. آقای سروش، سال 89 که اینها را افتادن شرکت دانش‌بنیان، من خاطرم از این نقد وارد میشد که میگم ما یه عده بیکار اومدیم بهشون تسهیلات میدیم شدن بیکاران بدهکار، در حالی که بایستی شرکت‌هایی که ایجاد میکنیم درشون قابلیتی به وجود بیاد به مرور زمان. حالا مثلا در دل یک پارک فناوری کار میکنه، مرکز رشد ایجاد میکنن در درونشون، اینها بایستی بیان و خودشون رو به بنگاه‌ها عرضه بکنن، یا به تعبیری بنگاه‌ها بیان انتخابشون کنن. الان صنایع ما واقعا چقدر دعبشون حرکت به سمت شرکت دانش‌بنیانه، یا شرکت‌های دانش‌بنیان چقدر واقعا حرف صنایع امروز رو میزنن که صنایع ما بگن آقا ما بریم به این سمت و امروزی بشیم؟
همینطور که آقای دکتر وطنی گفتن و شما هم فرمودید، عزم سیاستگزار رو ما دیدیم در این سالها که بسیار علاقمند بوده که ارتباطی ایجاد بشه بین بخش دانشگاهی و توان تکنیکی جامعه و اون رو قدرتمند کنه و در خدمت بخش تولید قرار بده. کارهای زیادی هم شده، ده‌ها ارگان و دستگاه و مجموعه و مرکز هم به شکل تخصصی با توان بالای انگیزه‌ای و دانش به روز روی این موضوع کار میکنند. منابع مالی هم به اشکال گوناگونی تزریق میشه، اما همونطور که شما گفتید همانند بخش‌های دیگری که تزریق پول میتواند که بیکار بدهکار تولید بکنه، در این بخش هم میتونه بیکار متخصص بدهکار تولید بکنه. و اینکه ما اینجا دور هم جمع شدیم و این موضوع جذابیت داره و به عنوان یک چالش فضای کسب و کار ما شناخته میشه، نشون دهنده اینه که راهکارهایی که به کار بستیم خیلی عملی نشده و نتیجه بخش نبوده، هرچند که هر کسی که با این حوزه ها آشنا باشه میدونه که کارهای بزرگی و عزم جدی برای این کار وجود داشته، شاید که باید آسیب شناسی مناسبی بشه که چرا این مشکلات به وجود اومده. ما در بخش دانشگاهی و توان تکنیک و فنی وضعیت خوبی داریم، به لحاظ آماری بین چند کشور برتر نسبت به تعداد مهندسین هستیم. اگر نسبت مهندس به تعداد شهروندان رو حساب کنیم شاید اول باشیم در دنیا و هیچ جا این سطح آموزش فنی رو ما نداشتیم، اما از اون طرف توی بازار نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که این مؤثر نبوده است. از طرف دیگه پارک‌های علم و فناوری رو داریم، مراکز رشد رو داریم، انواع مراکز تجاری سازی ایده ها رو، بازار ایده رو، علاوه بر اون در سال صدها نشست تخصصی و صدها همایش برگزار می‌کنیم، ده ها همایش برگزار می‌کنیم در این زمینه که چه کنیم که ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد بشه. در هر دانشگاهی تقریبا شاید یک دفتر و یک دایره‌ای
بله.
تعیین شده که این ارتباط رو ایجاد بکنه و تمام صنعت مردان ما رو هم اگه ازشون سوال بکنیم خیلی علاقمند هستن که یک تیم تکنیکی بیاد و مشکلاتی که دارند رو بتونه حل بکنه.
اما در این حال که نیازه، اما بینش گپی میبینید؟
بله، در عمل منتها ما این رو شاهد نبودیم که من فکر میکنم که در ادامه باید به این بپردازیم که چرا این سیستم دوست. کار نکرد.
خیلی متشکرم از شما، خوشحال بشیم درباره شرکت‌های دانش‌بنیان. اگر سوالی تو این زمینه است به چرایی این موضوع بپردازیم، چرا بالغ بر 4400 شرکت دانش‌بنیان خروجی اون رو ما در صنایع فعلیمون نمی‌بینیم، اینها بالغ بر 90000 میلیارد تومان خروجی ریالی داشتن، یعنی به جی دی پی ما سهم اضافه کردن، گرچه این سهم اندک و کم هست اما قابل قبوله با توجه به سالیان کم فعالیت این شرکت‌های دانش‌بنیان. و موضوع اینجاست که بایستی حرکت بشه به سمت تولید، دغدغه‌های تولید رو برطرف کنه، همونطور که آقای ماده سروش بهش اشاره کردن. آقای دکتر وطنی، سهم کمتر از حدوداً 0.5% جی دی پی یا 0.3% جی دی پی خروجی شرکت دانش‌بنیان زمانی ایجاد شد که ما اومدیم لیزینگ‌های فن بازار ایجاد کردیم و گفتیم که خب حالا صنعت نمیده به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان. آقای رئیس جمهور سال 93 دستور داد که تمام دستگاه‌ها و دوایر دولتی مکلفند که نیازهاشون رو از خروجی شرکت‌های دانش‌بنیان بخرن، که این اتفاق نیفتاد. بعد در قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که دوبار هم اصلاح شد، آخریش چندی پیش بود، بحث ممنوعیت واردات مطرح شد و رفتن به سمت تولید داخل. این یک کمکی کرد به این که صنعت ما به سمت تولید مبتنی بر ایده یا تجاری سازی مبتنی بر ایده حرکت کنه، اما باز هم ما این سرعت رو چندان قابل قبول نمی‌بینیم. آقای سروش مشخصا اشاره کردن به اینکه صنایع این خلأ رو می‌بینن، اما انگار برای اینکه از این طرف مثلا پل به سمت اون طرف پل برن و دانو دانشگاه و دانشجو رو بیارن و بگن آقا حرف ما رو بزند، گویی که این پل پل معلقی است و پل قابل اعتمادی به نظر نمیرسه، چون بالاخره بخش خصوصی دنبال سوده، دنبال ارزش است. اگر واقعا یه جای زده بشه میدوه، اگر پا نداشته باشه بوده حتما سینه خیز میره، اما میبینیم صنعت ما این کارو نمیکنه. چرا به نظر شما دکتر وطنی؟
ببین اول این نکته رو من عرض کنم خدمتتون که صنایع موجود لزوماً هنوز به سمت دانش بنیان شدن حرکت نکرده.
اصلا نیستیم ما دانش بنیان نیستیم.
میخوام بگم شرکت های دانش بنیان که تأسیس شدن
بله.
در یک به حساب بسترهای که در واقع در کشور ایجاد شده حرکت کردن بله. و یک محصولات علاوه بر محصولاتی که صنایع موجود تولید میکنن ولی با یک استاندارد و با یک کیفیت بالاتری دارن تولید میکنن. فرض کنم اگر تو زمین دارو اگر هست
1900
نرفتن
دارویان بله.
در واقع داروهایی رو که شرکت ها بخش صنعت ما داره اون دارو رو تولید میکنه، شرکت دانشبر نرفتن همونو تولید کنن. خلایی که وجود داشته و از خارج وارد میشده و بسیار گرون قیمت بوده و فناوریش انحصاراً در خدمت یا در دسترس کشورهای توسعه یافته وجود داشته، روی اینها رفتن کار کردن.
ببینید آقای دکتر وطنی، من تقریبا به ذهن مخاطبم بشه این رو عرض میکنم، این حرف خیلی حرف درستی است این که شما میفرمایید، اما خب این صنایعی که نمیخوان ریشه صنایع قدیم رو بزنن.
آفرین.
از من توانمند کنن.
بله بله.
جالب اینجاست، ما اومدیم تو صنایع دفاعی دانش بنیان شدیم، تو هسته‌ای شدیم، تو نانو شدیم، تو هوافضا شدیم، اما مردم گشنه‌ن. چرا؟ چون نمیتونیم صنعت دامداریمون رو ببریم به سمت دانش بنیان شدن که به جای مثلا نژاد هولشتاین که مثلا فلان قدر کیلو شیر میده، فلان قدر به توان دو مثلا یا به توان سه حتی شیر بده. چرا؟ چون نرفتیم به این سمت، حرکت نکردیم. موضوع اینجاست که یه بخشی رو حاکمیت پشتش وایساد برد و ما دیدیم یه بخشی رو حاکمیت اصلا بهش انگار مثلا توجهی نداره، علارغم این که سیاستگزار عالی نظام به کرات هم به این اشاره کرده، اما الان نماینده تولید اینجا نشسته و میگه که آقا اصلا انگار نه انگار رابطه‌ای وجود نداره. اگر اجازه بدید قبل از اینکه این فرمایشو جناب عالی باز بفرمایید، ما با مهمان تلفنیمون سلام علیکی بکنیم، بعد جناب عالی ادامه صحبت بفهمید. آقای دکتر رمضان علی صبحانی فر از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس تلفنی به ما پیوستند. آقای صبحانی فر خدمتتون سلام، ساعت اسکایتون بخیر.
سلام دارم خدمت شما و مهمانان گرانقدرتون و شنوندگان برنامه بسیار خوب شما.
خیلی متشکرم، خدمتون هستیم بعد از توضیحات های دکتر وطنی. آقای صبحانی فر عزیز بفهمید. آقای دکتر وطنی،
منم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر و تشکرم میکنم، چون که این قانون تأسیس شرکت دانش بنیان حقیقتا خب یک دستاورد بزرگی هست که مجلس محترم این رو تصویب کرده و خب بستر اجراش هم فراهم کرده، تسهیلات لازم رو چه منابع مالی چه حقوقی و قانونی فراهم کرده. اما نکته‌ای که هست واقعیتش اینه که نیازهای کشور خیلی زیاد است. وقتی شما واردات رو بهش نگاه میکنید، اقلام وارداتی کشور اونقدر هست که با 4400 تا شرکت دانش بنیان که بعضن هم عرض کردم به موازات کارخانجات و صنایع موجود دارن حرکت میکنن، لذا انتظار این که ما در کوتاه مدت بتونیم همه نیازهای کشور رو برطرف کنیم، واقعیتش اینه که نیاز به یک عزم ملی داره و این هم شدنیست به نظر من. بس. یعنی همین که ما در این 6 سال گذشته موفق شدیم از 52 شرکت دانش بنیان به بیش از 4400 تا با اون گردش مالی که حضرت عالی فرمودید و یک جمله هم که باز شما فرمودید که کاملا بحث درستی است، جناب آقای مهندس سروش هم فرمودن، اینم بحث درستی است. شما ببینید ما در 6 سال قبل مقام 34 رو در زمینه فناوری نانو داشتیم، ما امروز مقام 4 جهان رو داریم. این نشون میده که پتانسیل و ظرفیت فکری و نیروی انسان، همونجوری که فرمودی از ذره تعداد مهندس آقای مهندس سروش فرمودن کاملا بحث درستی است. و واقعیتش اینه که اون زیست بوم کارآفرینی، زیست بوم فناوری و اشتغال باید در کشور همه با یکدیگر دست به دست هم بدن و مکمل یکدیگر باشن، نه در مقابل یکدیگر. و این حرکت خوشبختانه شروع شده و واقعیتش هم اینه، تا زمانی که بخش خصوصی ما به میدان نیاید، چون شرکت دانش بنیان خود بخش خصوصی هستند،
بله،
و دولت ها معمولا فقط بسترها رو یا قوانین رو، تسهیلات این قبیلی رو باید فراهم کنه.
بله.
خب یکی از چالش های بزرگ تو این زمینه هم تو که عرض کردم بحث قاچاق کالاست.
بله.
وقتی اینها در خارج از کشور معلوم نیست با چه استانداردی، با قیمتهای بسیار پایین، بدون پشتوانه خدمات پس از فروش داره میاد، تولید کننده داخلی، شرکت های دانش بنیان،
بله،
نیازمند یک بازار با ثبات هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر وطنی. البته الان خب قیمت دلار سر به فلک کشیده، اصلا واردات هم به صرفه نیست، چه برسه به قاچاق. در ادامه خدمتتون هستیم آقای دکتر سبحانی فر.
بله جانم.
آقای دکتر ما تا کی میخوایم بگیم آقا ما شروع خوبی داشتیم در 6 7 سال گذشته، 10 سال گذشته اینجوری بودیم، این حرکت کردیم، اون حرکتی کردیم.
بله.
و اینکه گرچه این حرکت ها بسیار قابل ستایشه، بسیار گفتنی است و بسیار ستودنی است، هم گفتیم هم ستایش هم کردیم، اما اینکه بگیم عزم ملی میخواد تو این زمینه، خب وقتی میگیم عزم ملی مثل اون میمونه که یه اتفاقی میفته میگیم آقا چرا این مشکل نشد، میگه آقا این مشکل ریشه فرهنگی داره. یعنی هر جا گیر میکنه واقعا برای آسان کردن یک مسیر برای رسیدن به توسعه، یا میگیم مشکل فرهنگیه، یا میگیم مشکل مدیریتیه، یا میگیم آقا تعابیری از این دست رو به کار میبریم، عزم ملی میخواییم و و غذای نظیر این. الان ما صنعت خودروسازیمون صنعتی است که باید چفت بشه به صنایع دانش بنیان، چفت نمیشه، وادارشون هم میکنیم به این سمت حرکت نمیکنن، چون وابسته به وارداتن، اصلا دوست دارن که قطعه رو وارد کنن و اینجا استفاده کنن. یه سری قطعه ساز هم همینجوری برای خودشون ایجاد کردن مونوپول که تو مال من فقط تولید کن. اون قطعه ساز ما اگر تو شکی در بیاد که تولید صادرات محوری رو انجام بده، گویی هر کس برای خودش داره فعالیت میکنه. پس برای چی اصلا به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کردیم و برای چی داریم میگیم نسل صنعت ما الان قدیمی است، میخوایم جدیدش کنیم؟
بله آقای راسخ، نکاتی که فرمودین نمیشه نادیده گرفت. بحث عزم ملی و اراده‌ای که در دستگاه‌ها باید ایجاد بشه، بس مسائل فرهنگی، بس مسائل آموزشی، همه اینا به هر حال نمیشه نادیده گرفت. بایستی اینها اجزای یک کاری همش باید در کنار هم قرار بگیره تا اینکه اون موتور که باید به حرکت در بیاره روشن بشه و بتونه مسیر خودش رو طی بکنه. حالا این نکاتی که شما فرمودین اگر یه قسمتش لنگ داشته باشه، طبیعی است که این موتور کندی حرکت میکنه و حرکت نمیکنه.
بله.
شما ببینید یک فردی میره بانک، کارت از بشه آور بانک میگیره، یه آموزش لازمه بهش داده نشه، بیاد کارت دو بار رمزشه، سه بار رمزش اشتباه بزنه، کارتش میخوره. و یه اعصابش برمیزنه، میگه همون سنتیش بهتر.
درسته.
بله.
این
که به هر حال مسائل آموزشی، مسائل فرهنگی، مسائلی که واسه اراده‌ای باشه، حالا در یک مجموعه الان میخواد یک تکنولوژی بیاد، هم اولین جبهه‌ای گرفته میشه توسط کارکنان اونجا جبهه میگیره.
بله.
میگه من یادم از من خودم کارمند مخابرات هستم، یه زمانی میگفتن این آنالوگا داره تبدیل میشه به دیجیتال، بعد میگفتن این سیستم دیجیتال که بیاد همه رو بیرون میریزن، دیگه کسی جایگاه نداره، چون توی سالون دستگاه 100 نفر دارن کار میکنن، با 5 نفر کفایت میکنن. همه جبه میگرفتن، به آمد میکردن که شغلش رو از دست ندن، کارش رو از دست ندن، در صورتی که این باید آموزش داده بشه، فرهنگ‌سازی بشه و بعد به اینا اطمینان خاطر داده بشه که شما اگر در این قسمت کار نکنید قسمت دیگری هستش که کار داده میشه، یا همینا رو میبرن آموزش میدن. بذارید همه عوامل از مقاومت میشه در مقابل اینکه بخواد یک تکنولوژی جدیدی بیاد جایگزین بشه. ما در بحث قوانینی کمی نداریم. آقای وطنی هم در جریان هستن، خود شما همینطور بارها بحث شده.
بله.
در بحث قانون گذاری سعی کردیم که راه رو انبار بکنیم.
خب این قانون گذاری آقای سبحانی فر، این قانون گذاری خودش همون عزم ملی نیست که آقای دکتر وطنی بهش اشاره میکنن؟
خب عزم ملی برای اجراش باید باشه.
خب ببینید الان بخش خصوصی اینجا نشسته آقای مهندس،
ببین چقدر
ما میخوایم حرکت کنیم، آخه چیزی نمیبینیم حرکت کنیم به سمتشون.
برای چی؟ از چه نظر؟
مثلا آقا بخش خصوصی ما تو صنعت داره استفاده میکنه، میگه آقا من تو این حوزه صنعت مثلا تراشکاری گیری دارم، برای تولید مثلا کامپیوتر خود رو گیر دارم، تا حالا وارد میکردم، حالا یه دیوونه اومده ما رو تحریم کرده، نمیتونم وارد کنم، میخوام داخل تولیدش کنم. بعد اینجا بیاد به من بگه آقا من اینو میتونم برای تولید کنم، به تو تضمین هم میدم. حالا من صنعت خودرو رو مثال میزنم، صنعت خودرو اصلا من صنعت خصوصی نمیبینم که بخوام بگم بخش خصوصی، اصلا نبایدم مثال میزدم. حوزه‌های دیگر بخش خصوصی دارم عرض میکنم، میگن آقا ما گیر داریم، اما بین ما و حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان فاصله زیاده برای اینکه بفهمیم هم دیگر رو. این فاصله رو چطور میشه؟
بله این فاصله واقعا، حالا یک مورد دو مورد یا افرادی شاید مثلا رغبت داشته باشن، ولی واقعا فاصله بین تولید کننده ما و دانشگاه ما خیلی فاصله زیاده.
خب پس اگر قراری هر کسی یه جزیره‌ای باشه برای خودش تولید کنه حرف بزنه که کی میرسیم به اون چیزی؟
این باید فرنگسازی بشه. این باید درک بکنه که این به نفعش است. فناوری که میاد به مددش هزینه‌هاش کمتر می‌کند. هزینه‌هاش کاهش میده. درآمد اونی میبره بالا. و عرضم به حضور شما که کیفیت کارش رو میبره بالا. این باید به این درک برسه و این گپی بین تولید کننده ما و دانشگاهی باید برطرف بشه.
متشکرم.
و این ما اومدیم در قوانین مقررات ما همین رو وضع کردیم که اگر بخواید فرض کنید که شرکت دانش بنیان بخواد در یک مناقصه شرکت بکنه، این اولویت داره، این با شرکت های دیگر متفاوت باشه. از این قبیل موارد در قانون شرکت های دانش بنیان، قانون رفع موانع تولید، جای مختلف آورده شده برای اینکه تعقیب بکنه و حمایت بکنه به فناوری.
متشکرم آقای سبحانی. آقای سروش نکته هست بفرمایید. آقای
دکتر سبحانی هم سلام عرض میکنم. من فکر می‌کنم تا اینجای بحث اتفاق نظری وجود داره، یکی بر روی عزم جدی سیاستگزار و مسئولین اجرایی و کلیه متولیان امور بر این که اهمیت داره این موضوع، یک حلقه گم شده هست.
خب الان دیش تو چند ساله داریم میگیم آقای سروش این فایده نداره،
و اتفاق نظر دومونم در این جلسه اینه که این فایده نداره دقیقا و تا الان فایده نداشته و اونطور که میخواییم ما نتیجه نگرفتیم. من فکر کنم یه توضیح کوتاهی باید بدم در مورد رانت. این که رانت دو نوع هست، همینجور که بهتر از من میدونید. یک رانتی هست که بهش میگن تخریب خلاق، رانت شومپیتری. حالا در مرحله اول که ریکاردو اومد و رانت رو توضیح داد در مورد زمین‌های کشاورزی، میگفت کسی که زمین بهتری داره نسبت به زمین همسایه که زمین‌های قابل کشت هم میزانشون محدود هست، محصول بیشتری را با کار کمتری تولید میکنه، چون قیمت‌گذاری بر اساس محصول کمتر و کار بیشتر زمین نامرغوب کناری هست، صاحب زمین اولیه رانتی داره، رانت زمین داره نسبت به دومی، پس درآمد بیشتری کسب میکنه و میتونه سود ببره. شومپیتر میاد میگه که ما یه رانت تخریبگری داریم، شما بر اساس ایده و فناوری و نوآوری که میکنی میتونی یک راه جدیدی برای تولید ایجاد بکنی که مثل همون زمین خوبه عمل بکنه، یعنی شما با همون منابع موجود تولید بیشتری داشته باشی. این رانت مثبت اقتصاد هست. این چیزیه که شرکت‌های دانش بنیان ما باید دنبالش باشن، اینکه ایده ایجاد بکنن، یک نوآوری ایجاد بکنن برای اینکه روند تولید رو کاراتر بکنن و سود بیشتری تولید بکنن. یه رانت دیگه هم داریم، اون رانتی که همه در موردش حرف میزنیم، توی تاکسی هم که میریم در مورد اون حرف میزنیم، اون رانتیه که ائتلاف غالب داره، همون چیزی که جناب راسخ شما بهش اشاره کردید به درستی، این که یک حلقه ای از تولید کنندگان مثلا قطعات فلان میگن تو چی رو تولید بکن تو چی رو. ما باید نگاه کنیم که در جامعه ای که رانت ائتلاف غالب فراگیرتر از رانت شومپتر هست، هرگز بخش خصوصی بزرگ نخواهد شد که بخواد علمدار حوزه مثلا دانش بنیان باشه یا تولید کننده محصولات های تک بشه. ضمن احترام